نهج الفصاحه از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که ایشان فرمودند هر کسی به هدایتی راه نمایی کند، پاداشی را که برای پیروان هدایت وجود دارد برای او نیز خواهد بود، بیان که از پاداش پیروان کاسته شود، و هر کس به گمراهی راه نمایی کند، گناهی که برای پیروان آن وجود دارد برای او نیز خواهد بود، بیان که از گناه آن کاسته شود. دوستان عزیز شنونده، از اینکه اوقات ارزشمند خودتون رو با ما شریک بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، به شرط صحت و حیات، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، شنوندگان مهربان و صمیمی رادیو سوا، برنامه بعدی که به اتفاق هم میشنویم لبخند خوبان.
برای گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباشی، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه.
برای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. با تاریکی شب غذای بچه‌ها با یه ماشین جیپ به جلو فرستاده شد. راننده ما که اسمش امیر بود، زیر آتیش غذا رو که توی یکی دو تا قابلمه بود به سرعت از ماشین پیاده کرد و با لهجه قشنگ جنوبیش گفت: کا ایجا جای مون نیست، تا سوراخ سوراخ نشده اون برو عقب. و با خنده شیطنت‌آمیزی ادامه داد: خوشی تو باشه زیر آتیش، مو که رفتم. آتیش خیلی شدید بود، بچه‌ها کلافه شده بودن، ترکش خمپاره و توپ مثل بارون توی سر و کله بچه‌ها می‌خورد. پور مقدم یکی از بچه‌های نترس اهواز بود، قدش خیلی بلند بود، نمیدونست چطور خودشو جمع جور کنه، اونقدر که با خنده قابلمه رو برگردون توی سرشو گفت: ما که کلا خود خودمو پیدا کردم. صبح که کم کم آتش دشمن کم شد، صدای ترق تروق خوردن ترکشا به قابلمه گوشمونو نوازش میداد. برای اینکه از سالم بودن بچه ها مخصوصا پور مقدم اطمینان پیدا کنیم، با هر برخورد ترکش به قابلمه اسمشو صدا می کردیم. اونم در جواب می گفت:
سالمم، بعدم جون بم آفت نداره.
اما بالاخره توی یکی از عملیات ها، فکر کنم بستان بود، به جمع شهدا پیوست. ما یه عده بودیم که عازم جبهه شدیم. اول جنگ بود و همه جا به هم ریخته بود. نه سازماندهی درستی داشتیم و نه سلاح و توپ و خمپاره. رسیدیم به اهواز. رفتیم پیش برادرای ارتشی و از اونا خواستیم تا از وجود نازنین ما هم استفاده کنن. فرمانده پرسید: خب حالا در چه رسته ای آموزش دیدین؟ همه به هم و بعد با تعجب بهش نگاه کردیم. هیچکی نمیدونست رسته چیه. فرمانده که فهمید ما از دم 0 کیلومتر و آکبن تشریف داریم گفت: آموزش سلاح و تیراندازی دیدین؟ با خوشحالی اعلام کردیم که این یه قلم رو واردیم. گفت: پس این قبضه خمپاره در اختیار شما. بریم ببینم چه میکنین. دیدبان گزارش میده و شما هم شلیک کنین. بریم به سلامت. هیچ کدوم به روی مبارکمون نیاوردیم که از خمپاره هیچ سررشته‌ای نداریم. رحیم گفت: انشالله به مرور زمان به فوت و فن همه سلاح جنگی وارد میشه. یا علی گفتیم و به همراه قبضه خمپاره و گلوله هاش عازم منطقه جنگی شدیم. یکم دورتر از خط مقدم خمپاره رو توی زمین کاشتیم و چشم به بیسیمچی دوختیم تا از دیدبان فرمان بگیره. بیسیمچی پس از قربون صدقه با دیدبان به ما فرمان آتش داد. ما هم یک گلوله خمپاره تو دهن گلگشاد لوله خمپاره رها کردیم. خمپاره زوزه کشان راهی منطقه دشمن شد. لحظه بعد بیسیمچی گفت: دیدبان میگه 100 تا به راست بزنین. همه به هم نگاه کردیم. من پرسیدم: یعنی چی 100 تا به راست بزنین؟ دیدیم چاره ای نداریم. گفتیم: یه متخصص خمپاره بفرستین. نمیتونیم با بیسیم حرف بزنیم. چند دقیقه بعد دیدم یکی اومد و مشکل رو پرسید. مثل خودمون سرباز بود. یکی از بچه ها گفت: دستم به دومنت، تو رو به خدا صداش در نیار، کار با خمپاره که سهله، تو بگو کار با تانک هم یاد میگیریم، فقط همین یه بار مشکل ما حل بکن. گفت: چی شده؟ گفتم: هیچی، فقط کار با خمپاره رو یادمون بده و صداش هم در نیار و ما رو یه عمر مدیون خودت بکن. گفت: اینجا رو با آموزشی اشتباه گرفتین، مگه یادتون ندادن؟ گفتم: ما اصلا آموزش ندادیم. تعجب کرد و گفت: امروز یادتون بدم، فردا چی؟ گفتیم: یاد میگیریم. همینطورم شد. تو جبهه بچه‌ها چیزایی یاد گرفتن که تو هیچ آموزشگاهی نمیتونستن یاد بگیرن. یکی دوتا از بچه‌ها بعدها فرمانده شدن. البته یکی دوتاشون هم همیشه همون جایی که بودن موندن. البته کار با خمپاره رو یاد گرفته بودن. هرچند کاری نداشت، فقط این اصطلاح 100 تا به راست و 50 تا به چپ معما شده بود. بچه‌ها فکر می‌کردن چه کار مهم و سخت و پیچیده و تخصصیه. البته معما چو حل گشت آسان شود. این بود که هر وقت به این رفیقامون می‌رسیدیم به شوخی می‌گفتیم: 100 تا به راست بزنین و یاد گرفتین، 200 تا به چپ بزنین و چی؟ بعد همگی می‌زدیم زیر خنده. همقد گلوله توپ بود. گفتم: چجوری اومدی اینجا؟ گفت: با التماس. گفتم: چجوری گلوله رو بلند میکنی میاری؟ گفت: با التماس. به شوخی گفتم: میدونی آدم چجوری شهید میشه؟ لبخندی زد و گفت: با التماس. تکای بدنشو که جمع میکردم فهمیدم چقدر التماس کرده. احمد آقا نسبت به غیبت و تهمت و حرفای ناشایست و ناروا خیلی حساس بود و تأکید داشت که بچه‌ها وقت شوخی رعایت مسائل اخلاقی رو بکنن. می گفت: هر کی حرف بدی بزنه باید 200 تومن جریمه بشه. یادمه یه روز تو راه دسفول به طرف خرمشهر حدود 2 یا 3 هزار تومن پول جمع شد. یه روز بچه ها گفتن: احمد آقا پوتینامون خرابه. ایشون هم گفتن: رو چشم. فردای اون روز یه توییتا پوتین آورد و گفت بچه‌ها هر کدوم از شما که پوتیناش خرابه میتونه تعویض کنه. در همین حین دیدم خود احمد آقا کف یکی از پوتیناش افتاده و با بند پوتین اونو بسته تا نیفته. گفتم احمد آقا شما هم یه پوتین نو بردارین. گفت نامو ای پوتینا برا بچهان، همون پوتینم که پای مونه از سرم که هیچ، از پای مونم زیاده.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
یکی از بسیجی‌ها که از قافله عقب مونده بود از راه رسید و خواست حاج عباس رو تو آغوش بگیره. دستش خورد به کاسه و خاکشیرا ریخ روی سر و صورت حاج عباس. فرمانده گردان عصبانی شد و شروع کرد به داد و بیداد کردن. حاج عباس خندید و گفت چیزی بهش نگین. ما هم که حسابی ناراحت بودیم اینو که دیدیم زدیم زیر خنده. اونجا بود که خیلی ها تازه فهمیدن فرمانده لشکرم مثل همه ماست. شب توی آسایشگاه نگهبان بودم. دیدم یه سرباز تو خواب حرف میزنه. رفتم جلو دیدم میگه
تشنمه.
منم بیدارش کردم. رفت آب خورد و برگشت سر جاش خوابید. بعد از 10 دقیقه دیدم دوباره تو خواب حرف میزنه. میگفت
خیش تشنم بودم. تشنم بودم.
شوخی ظریفی متداول بود که بچه‌ها وقتی به هم می‌رسیدن عنوان می‌کردن که بابا این نماز شب عجب آتشی میاره، و اون وقت شنونده‌ام طبعاً جملاتی شبیه به اینو تکرار می‌کرد که
پف پف مرد حسابی بوی ریا بلند شد داداش،
و بعد اون خنده این و اون و بقیه. هر وقت مهدی سر شوخی رو باز میکرد دیگه کسی جلودارش نبود. هوا به شدت گرم بود و خوردن یه میوه تابستونی مثل هندونه در اون شرایط بسیار سخت میچسبید. مهدی یه هندونه برداشت و قاچ کرد و لابلای اونو فلفل پاشید و منتظر موند تا یکی از بچه ها نزدیک بشه. بعد هندونه رو به اون تعارف کرد. اون بنده خدا هم که از همه جا بیخبر بود یه قاچ برداشت و با لذت شروع کرد به خوردن. وقتی که حسابی دهنش سوخت زد زیر خنده و پرسید
میگومت آمو شیرین بود؟
یه پارچ جلوی پام بود. دستمو کردم داخل اون. پر از خاکی شیر خشک بود. مشت خودمو پر می‌کردم و دم پنجره می‌گرفتم. باد خاکی شیرا رو به صورت بچه‌ها می‌پاشید. هر از گاهی هم یکی از بچه‌ها می‌گفت:
عجب گرد خاکی لامصب باد با خودش چنم میاره.
پارچ خاکی شیر رو تا آخر گرفتم جلوی پنجره و به روی خودم هم نیاوردم تا به مقر رسیدیم. آخرین دقایق دعای کامل بود. صدای گریه بچه‌ها مقر رو پر کرده بود. دویدم داخل سنگر تا ما هم گریه کنیم و ثوابی ببریم. لامپا خاموش بود. یه گوشه پیدا کردیم و دور هم نشستیم. تا اومدیم جا خوش کنیم و با بچه‌ها هم ناله بشیم، دعا تموم شد. همه بلند شدن. سلامی به ائمه اطهار علیهم السلام دادن و برقا رو روشن کردن. هنوز برقا روشن نشده بود که همگی خیره به هم نگاه کردن. بعد از لحظه‌ای صدای خنده اونا سنگر رو لرزوند. همگی هاج و واج به همدیگه نگاه می‌کردیم و از هم می‌پرسیدیم چرا به ما می‌خندن؟ حاجی اومد جلوتر. دست منو گرفت و گفت: محسن، پس چرا تو با خاک شیر وضو نگرفتی؟ دوباره صدای خنده سنگر رو پر کرد و منم مثل یخ وارفتم. نمیدونم تقصیر حاج آقای مسجد بود که نمازو خیلی سریع شروع میکرد و بچه ها مجبور بودن با سر و صورتی خیس در حالی که بغل دستیاشونو خیس میکردن خودشونو به نماز برسونن، یا اشکال از بچه ها بود که وضو رو میذاشتن دم آخر و تون تون یالا میگفتن و به آقا اقتدا میکردن و مکبر مجبور بود پشت سر هم یالا بگه و ان الله مع الصابرین. بنده خدا حاج آقا هر ذکر و آیه‌ای بلد بود میخوند تا کسی از جماعت محروم نمونه. مکبرم کوتاهی نکرد. چشماشو دوخته بود به ته سالن تا اگه کسی وارد شد به جای اون یالا بگه و رکوع رو کش بده. وقتی برای لحظاتی کسی وارد نشد ظاهراً بنا به عادت شغلیش بلند گفت:
یالا نبود. حاج آقا بریم.
نمیدونم چند نفر توی نماز زدن زیر خنده، ولی بیچاره حاج آقا رو دیدم که شونه هاش حسابی افتاده بودن به تکون خوردن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
عملیات ولفجر سه بچه‌ها چند تا اسیر گرفته بودن. گویا همزمان عراقی‌ها تبلیغات کرده بودن که نیروهای ایرانی خصوصاً پاسدارا آدمخوار هستن و اگه اسیر شدین خودتونو بکشین. به همین خاطر هنگام اسارت خواسته بودن تا اونا رو به بسیجی‌ها تحویل بدن. منم بیخبر از این قضیه دیدم دو تا از این اسیرا لختن. گفتم شاید بدن اینا تا مقصد بسوزه که چشمم به یه بلوز کار افتاد. تصمیم گرفتم زیر پیراهنیمو به اونا بدم تا یکی از اون دو نفر بپوشه. یه دفعه دیدم همین که دکمه رو باز کرده و نکرده زدن زیر گریه و فکر کردن دارم لباس در میارم تا اونا رو بخورم. بعد که قضیه رو متوجه شدن فریاد الموت لصدام سر دادن. یکی از بچه‌ها ایستاده بود وسط راه و میگفت
هر کس گواهی نامه راندن فرغون نداشته باشه نمیتونه از ایجا رد بشه.
بچه‌ها هم با حالتی جدی جیباشون رو جستجو میکردن و بعد از کمی این پا اون پا کردن میگفتن ببخشین جناب، مثل اینکه گواهی نامه همراه نیست. و به این ترتیب از چهار راه عبور میکردن و با خنده و شوخی سنگر میساختن. خلاصه به هر سختی که بود بچه ها سنگرا رو ساختن. یکی از اسرا که بارها به خاطر جاسوسیش برای عراقیا سبب کتک خوردن بچه‌ها از جمله حاج آقا ابوترابی شده بود مریض شد. از شدت تب میسوخت و نیاز به پرستاری داشت، اما کسی حاضر نبود به کسی که این همه در حق دیگرون بدی کرده رسیدگی کنه. عراقیا هم یه گوشه آسایشگاه ولش کرده بودن به امون خدا که خوبه، شاید به امون شیطون. حاجی شب تا صبح بالای سرش نشست، مدام اونو پاشویه میداد و بهش رسیدگی میکرد. اسیر مریض وقتی چشماشو باز کرد و دید حاجی سخت داره ازش پرستاری میکنه از خجالت سرخ شد و پتو رو روی سرش کشید. صدای گریهش آسایشگاهو پر کرده بود. بعد از اون شده بود مرید حاجی. حاجی ابوترابی با محبتش اونو زنده کرد. یکی از بچه ها خطایی کرد که خبرش همه جا پخش شد. میدونست به گوش حاج آقا ابوترابی هم میرسه. چند روزی آفتابی نمیشد. خجالت میکشید. یه روز دلشو به دریا زد و رفت پیشش. حاج آقا جلوی پاش بلند شد. وقتی هم عذرخواهی کرد، حاجی طوری رفتار کرد که انگار از همه چیز بیخبره.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایست تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بذاره.
چون از جهش تولید جهش صادرات در نظر بگیریم، یعنی اینجا دیگه مبنا این نیست که ما فقط اشباع بکنیم بازار داخل رو، بنابراین بازار رو باید تنوع ببخشیم.
ما این نقدینگی سرگردان رو باید هدایت بکنیم. دارنده نقدینگی باید احساسی اطمینان بکنه، پول جایی ببره که هم بازدهی خوبی داشته باشه، هم ارزشش حفظ بشه. و این جاش بهترین جا که بازار مخرب نباشه، ریسکش خطرناک نباشه، بازار سرمایه است.
ما برنامه داریم که انشالله بتونیم از طریق تامین اعتبار برای خرید و خریدهای اعتباری بتونیم تقاضا رو هم در جامعه ما تحریک بکنیم که انشالله واحدهای تولیدی که به تولید میرسن و افزایش تولید میدن بتونن کالاهاشون رو در داخل و همچنین با مشوقهایی که برای صادرات داریم و کمک خواهیم کرد و راههاشون رو انشالله باز خواهیم کرد برای گردش و برگشت ارزشون از خارج از کشور، انشالله بتونیم تشویق بکنیم که واحدهای تولیدی تولیدشون هم در بازار داخلی هم در بازار خارجی انشالله به فروش برسه.
بزرگترین واحدها در چادر مشکی، در لوازم خانگی، در عصاره ماست، در مواد شیمیایی خاص، قرایت آبزیان، پرتودهی گاما، بادام، ریمان، مچت، مایای سردابی، ورق رنگی، ورق خودرو، مزیت فولادا داریم. امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
امیدواریم که روز به روز شاهد پیشرفت بیشتر و بالندگی کشور عزیزمون ایران باشیم. خیلی ممنون و متشکریم که رادیو سوار همراهی می‌فرمایید و تشکر می‌کنیم از دوستان عزیز شنونده‌ای که امروز هم رادیو سوار رو تنها نمی‌ذارن و از طریق پیام‌هایی که ارسال می‌کنن به 301055 همراه ما هستن. 162 هم در اختیار شماست، شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران، که شما هموطنان عزیز در هر گوشه این سرزمین عزیز که زندگی می‌کنید می‌تونید از این طریق